شوکو بیسکویت خوشمزه و خواست سر کاری کاپکیک دلت خواست جیلداز ماجرا جویی کن دنیا رو ببین با جیلداز میشه لحظه هات شیرین جیلداز شیرینی لحظه هاست
گروه تولیدی سامست با بیش از 20 سال تجربه در لوازم آشپزخانه به ارائه محصولات با کیفیت و ایمن برای خانواده ها متعهد است. با سامست کنید.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ چون لنت خوب نبستی. لنتت اگه تدیس بود، جادت اگر گوکیس بود، تو باز میگن بهت باسه، حتی تو گل و باسه.
زندگیتون به خیر و شادکامی دوستان عزیز، در خدمت و همراه شما هستیم. از پخش شبکه فرهنگ تقاضا میکنم که شنونده برنامه جهان ترجمه باشید.
جهان ترجمه، سیری در نهضت ترجمه ایران، برنامه از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ.
به برنامه جهان ترجمه خوش اومدید. صدای ما رو از رادیو فرهنگ میشنوید.
تا حالا شده یه شعر ترجمه شده بخونین و حس کنین یه چیزی سر جاش نیست؟ انگار اون روح اصلی شعر، اون جادوی اولیش، یه جوری تو سفر بین دو زبان گم شده؟ یا شاید هم برعکس، انقدر ترجمه خوب و روان بوده که اصلا یادتون رفته این شعر در اصل مال یه زبان دیگه است. امروز میخوایم دقیقا بریم سراغ همین موضوع، یعنی دنیای پیچیده و شگفت‌انگیز ترجمه شعر، اونم از نگاه احمد پوری، کسی که صدای شاعرای بزرگی مثل پابلو نرودا، ناظم حکمت و آنا آخماتوا رو به گوش ما رسونده.
در سال 1332، 23 فروردین 32، در تبریز به دنیا اومدم. در یکی از محلات قدیمی تبریز به دنیا اومدم. البته اینکه میگم محله قدیمی، پدر و جدم در واقع همه تبریزی بودن و طبیعتاً اون جایی که انتخاب کرده بودن بعد شده بود یه محله قدیمی، یعنی از حاشیه‌های شهر نبود. خونمون نزدیک خونه پروین اعتصامی بود مثلا، این به این شکل. اونجا من به دنیا اومدم و طبیعتا بچگیم اونجا گذروندم. پدرم کارمند دارایی بود.
منابعی که داریم ترکیبی از مصاحبه‌های تصویری و متنی با خود آقای پوری و کلی نقد و مقاله درباره کاراش. هدفمون اینه که بفهمیم پشت پرده یه ترجمه خوب واقعاً چی می‌گذره. این یه علمه، یه هنره، یا شاید هر دو.
سوال اصلی دقیقاً همینه و به نظرم احمد پوری که متولد 1332 در تبریزه بهترین راهنما برای پیدا کردن جوابه. یه نکته خیلی جالب در موردش اینه که با وجود این همه شهرت به عنوان مترجم و نویسنده، شغل اصلی و همیشگیش معلمی بوده. خودش بارها گفته که ترجمه برای من شغل و منبع درآمد نبوده، یه عشق بوده. و شاید همین که یه ضرورت مالی نبوده بهش این آزادی رو داده که با وسواس خیلی بیشتری کار کنه. یعنی فقط بره سراغ آثاری که واقعا باشون ارتباط روحی برقرار میکنه.
این نکته خیلی مهمیه. عشقی که انگار از بچگی باهاش بوده. توی یکی از مصاحبه‌ها آقای پوری یه خاطره فوق‌العاده از پدرش تعریف می‌کنه. پدرش کارمند دارایی بوده و یه دغدغه عجیبی داشته برای کتابخون شدن بچه‌هاش. بهشون میگفته دلم نمی‌خواد حتما دکتر و مهندس بشین، فقط کتاب بخونین. این جمله تو اون دوره واقعا حرف بزرگی بوده.
و یکی از تراژدی‌های زندگی من بود که پدرم در 38 سالگی وقتی من 10 سالم بود پدرم فوت کرد. در نتیجه این ضربه بزرگی بود. علتش خدمتون خواهم گفت. پدرم شدیداً کتابخوان بود. به کتاب و ادبیات علاقه داشت. و 2-3 تا کار انجام داده بود که اینا هنوزم کنوزه برای من معماست. نمیدونم بر چه مبانی رسیده بود به این نتیجه. مثلا به من و برادر بزرگم میگفت که اصلا برای من مهم نیست شما شاگرد اول بشید، برای من مهمه که کتاب بخونید. شما فکر این که بری شاگرد اول بشید اینا رو بندازید دور، ولی بدونم کتاب میخونید. سر کوچه‌مون یه کتاب فروشی بود، سپرده بود که ما بریم هر چی میخواییم بگیریم از اون و ایشون سر ماه بیاد حساب کنه. دانشون من و برادرم، من خودم این تشبیه رو میکنم که دیگه نمیتونم بگم بلا نسبت برای خودم میگم، مثل گوسفندایی که بیفتن توی مرتع سبز، ما میرفتیم کتاب، حتی بعضی کتاب های نامناسب از نظر سنی و همی داشتیم به کتاب فروش سپرده بود، مطلقا کارشو نداشته باش میابردیم خونه. مثلا من یادمه من کلاس اول تازه رفته بودم، اول ابتدایی، پدرم هر روز از اداره که می اومد روزنامه کیهان می آورد. اون زمان کیهان، اون زمان بعد روزنامه رو می آورد و می گفت اگر بتونی تیتر اول روزنامه رو بخونی دشی برو از جیبم بردار. من تقلب می کردم. قبل از اینکه پدرم بیاد می رفتم دکه سر کوچه‌مون و تمرین می کردم. بعدها فهمیدم که پدرم می دونست اینو و اتفاقا فکر می کرد که کار خوبیه دیگه، میره داره تمرین می کنه. من اون تیترهای خیلی سختی که می نویسن اونو تمرین می کردم. پدرم تا می زاش روی میز روزنامه رو من بلا فاصله می خوندم، می گفت برو بردار. کسی بود با این فرهنگ، با این آمادگی ذهنی. یک جمله ای ازش یادمه که البته به من نه، خطاب به دوستش می گفت. می گفت اگر یکی کتاب خون باشه دیکتش هم خوبه، فارسیش هم خوبه، کار و علوم دیگرش هم بهتر خواهد بود چون داره میخونه. منتها برا پدرم زود از دست دادم و بعد طبیعتاً به خاطر اون زمان قانونم این بود، حداقلی وجود نداشت. پدرم چون دوران کارش کم بود 1/3 حقوقش رو به ما دادند و منهای تمام اون اضافات و اینا که بود حقوق پایه رو 1/3 دادن. ما در یک وضعیت پایین تر از متوسط شروع کردیم به زندگی. مادرم موند با 6 تا بچه، جمع کرد اینا رو دور هم. بعد مثلا مادرم من به تبعیت از پدرم گفت که مطلقا به من و برادر بزرگم، اون یکی کوچیک بودن هنوز، گفت مطلقا حق ندارید فکر بیرون اومدن از مدرسه به سرتون بزنه، من تعمیم میکنم همه چی، رو درستون ادامه بدید. و ادامه هم دادیم. و
حتی به کتاب فروش محله سپرده بوده که این دوتا پسر هر کتابی خواستن بهشون بده پولش با من.
و این علاقه انقدر عمیق میشه که بعد از فوت پدر وقتی خانواده دچار مشکلات مالی میشه، پوری نوجوان برای اینکه پول کتاب داشته باشه یه کار سخت پیدا میکنه. از ساعت 6 تا 8 صبح، یعنی قبل از مدرسه، توی نانوایی کار میکرده. روزی 1 تومن دستمزد میگرفته که بتونه برای خودش و برادرش کتاب بخره. این فقط یه داستان احساسی نیست، این تصویر یه تعهد آهنین به ادبیاته. از همون نوجوانی، یعنی کتاب براش سرگرمی نبوده، یه نیاز حیاتی بوده.
کاملاً. و همین نیاز حیاتی مسیر زندگیشو به جاهای خیلی غیرمنتظره‌ای کشوند.
من واقعاً نیاز به کتاب داشتم، چون عادت هم کرده بودیم کتاب داستان، ولی می دیدم عملاً که مادر نمیتونه از عهده کتاب بر بیاد، پول کتاب داستان. البته پولی هم نداشت اون روزا، ولی به هر حال دیگه وسع مادر نمی رسید. خودش کار میکرد و در این حال حقوق ناچیز پدر رو هم میگرفت. یه روز من صبح رفته بودم نونوایی که نون بخرم، یه ذره اونجوری که معروف بود زبل بودم، اون روزا بچه زبلی بودم، همه میشناختن دور و بر، شیطون بودم. بعد حمید آقا لباش پز دیدم با یکی صحبت میکنه که آخه اگه یه نفر بود از ساعت 7 از 6:30 میومد تا ساعت 8 من کارم را میافتاد، نیست کسی رو نمیتونم پیدا کنم. من یه دفعه گفتم که من، البته اون برای یه کار ترازوداری میخواست، اون زمان لواش رو ما دونهی نمیگرفتیم، کیلویی میگرفتیم. بعد من گفتم من، یه نگاه کرد گفت که تو میتونی اما رباب خانم نمیذاره. محله کوچکی بود، همه هم دیگر رو میشناختیم. گفتم اون با من اومدیم و من اومدم به مادرم گفتم، مادرم خیلی ناراحت شد. گفت چرا؟ وقتی همه بچه ها خوابن تو ساعت 6:30 کجا بری؟ بچی؟ گفتم که من خوب میخوام پول داشته باشم. گفت برای چی میخوای پولو؟ گفتم برای کتاب داستان. گفت من میدم. گفتم که من میدونم نمیتونی بدی، ولی من بگو من مشکلی هست مگه؟ دو ساعت قبل از مدرسه من میرم کار میکنم دیگه. مادرم اولین بار بود زنه ای بود که اصلا خودشو از تکوتا نمینداخت، غرورش حفظ میکرد. عشقا تو چشاش دیدم و گفتم که یه مقدار عادت داشتم تو خونه دلقه بازی در میبردم، همه رو میخندوندم، مادر رو خندوندیم و بعد جب و عوض کردم و اجازهشو گرفتم. اجازه گرفتم همونجا قبل از این که برم جایی دویدم به حمید آقا گفتم من از فردا هستم. حمید آقا قرار شد روزی 1 تومن به من پول بده، 10 ریال به من پول بده. اون زمان ما 10 شای میدادیم، کتاب کرایه میکردیم برای خوندن، کتاب رمان. این 10 ریال قرار بود به من بده و داد و من مدتی رفتم و بعد این یکی از خاطرات کودکی من بود. و بعدم دیگه کارهای بیشتری کردم، مادر هم عادت کرد که میشه کار کرد در حینه. بعدم سماورسازی رفتم، بعد بستنی فروشی کردم، بعد خیلی نونوایی که اینجا بود کار کردم، کارهای مختلفی کردم. بعدم
بعد از اینکه تو روستاهای کرمانشاه به عنوان سپاهی دانش معلمی میکنه، برای ادامه تحصیل سر از اسکاتلند در میاره، از یه روستایی کرمانشاه به ادینبرو. چه جهش عجیبی!
یه جهش جغرافیایی و فکری، اونم تو دوره‌ای که بیشتر دانشجوهای ایرانی میرفتن خارج که مهندسی بخونن، اون رفت سراغ زبانشناسی، مشخصاً رشته TEF، یعنی تدریس انگلیسی به عنوان زبان خارجی. این انتخاب انگار مسیر زندگی ادبیشو برای همیشه مشخص کرد. جالبه که خود پوری یه نکته زبانی در مورد همین شهر تعریف میکنه. میگه ما تو فارسی میگیم ادینبورگ، ولی محلی‌ها بهش میگن ادینبورا. همین یه کلمه به ما نشون میده که چطور حتی یه اسم ساده موقع عبور از یه زبان به زبان دیگه تغییر میکنه، چه برسه به یه شعر پیچیده.
همین نکته کوچیک ما رو مستقیم میرسونه به قلب بحث، یعنی اون جمله معروف رابرت فراست که میگه شعر همون چیزیه که تو ترجمه از بین میره. این خب مثل یه حکم قطعیه دیگه، انگار میگه اصلا ترجمه شعر ممکن نیست.
14 سالم بود 15 سالم بود فولکلور جمع میکردم اون زمان، بیاتی های ترکی رو جمع میکردم، بیاتی بهش میگیم، من اینا رو جمع میکردم، 2 تا دفتر صدبگی رو پر کرده بودم از اینا.
دبستان کجا رفتی؟
در تبریز من دبستان رفتم، دبستان دانش. در دوره اول دبیرستان که در تبریز بود، دهقان من رفتم دبیرستان دهقان، اون وقت دبیرستان به این معنی بود که ما 6 سال ابتدایی رو که تموم می‌کردیم وارد دبیرستان می‌شدیم. یه دوره اول بود از هفتم تا نهم، یه دوره دوم بود از دهم تا دوازدهم. ولی بزرگترین خاطرم رو در دبیرستان دوره اول داشتم. من سال اول خب انشام خوب بود، خیلی خوب بود، بچه ها دوست داشتن، انشام رو به صورت داستان می نوشتم، بچه ها طرفدار بودند و هم کلاسی هم. یه آقای اومد کلاس هشتم، معلم ادبیات، و یه موضوعی گفت، من طبق معمول اونو به صورت داستان نوشتم، اخماشو کرد تو همو داستان که تم شد، گفت این مزخرفات چیه، خودت نوشتی؟ گفتم که بله، من به تو گفته بودم داستان بنویسی. گفتم که من اینجوری فکر میکنم بهتر باشه، چون اون چیزی که گفتید با این بیشتر به نتیجه میتونیم برسیم. گفته بود که چون اره مباش و جمله زی خود متراش، چون رنده ز کار خیش بی بهره مباش، تعلیم ذره گیر در عقل ماش، چیزی سوی خود میکش و چیزی میپاش. منم داستانی درست کرده بودم که یه پسری از پدرش ارثیه میرسه، بعد همه رو خرج میکنه و میره لاتای لات و اینا، آخرش به بدبختی میفته. همون قصه کده و این میگفت که این یعنی چی؟ من باید تو مینوشتی که این چرا بده ما زیاد خرج. گفتم خب من نوشتم به زبان داستان. گفت که دو، نمره دو داد. موضوع دومو گفت، دوباره داستان نوشتم، دو داد و همینجوری ادامه پیدا کرد. گفت این داره با من لج میکنه، ولی واقعا لج نمیکردم. مثلا خودم اعتقاد داشتم که به زبان داستان خیلی بهتر میشه مسئله رو. منو تشدید کرد، من که شاگرد اول کلاس بودم، در انشا تشدید شدم. همه معلمای دیگه به اعتراض بهش تذکر دادن که بابا این فلان، ایشون تشدید کرد و قبول شدم. من کار ندارم، رفتم شهریور باز هم یه داستانوار نوشتم، ولی وساطت کردن قبول شد. کلاس نهم یه آقای اومد سر کلاس ما، ایشون رفتم به اسم آقای سلیمان وثوقی، در مجله، در روزنامه تبریز ایشون یه چیزایی می نوشت، از مصدقی ها بود. بعد اومد و نوشت مهر ماه و مدرسه، اینو بنویس. من رفتم طبق معمول اینجوری نوشتم، یادم اون اولین پاراگرافش که صدای قلقل سماور، بوی چای تازه دم و آفتاب که از لای پرده با گلهای قالیه توی اتاق لاس میزد بیدارم کرد. یک دفعه یادم افتاد امروز اول مهره، یه همچین چیزی شروع کرد. این نشسته بود طبق معمول که گوش میکنن، منم پوری بودم، جز اولیا بودم که الف بپه، رفتم اونجا خوندم، یه ذره جمع و جور کرد خودشو و بعد من خوندم، گفت خودت نوشتی اینو. بچه ها دوباره طبق معمول، آقا اون داستان می نویسه فلان این. بعد گفت 20، یه صفر گذاشت جلوی اون دویی که به من داده بودن، گفت 20، من اینو می خوام. و این آدم به قدری تشویقم کرد، به قدری هوامو داشت، مدام منو میخواست برم تو کلاس های دیگه اون انشامو بخونم، اون یکی رو بخونم. و خودش گرفتار شد زمان شاه، زندانیش کردن. من دیگه خبر نداشتم ازش تا اینکه دیپلممو گرفته بودم، داستان هم در فردوسی چاپ میشد. اون روز در اولین فردوسی که چاپ شده بود، من در این حال پیش حاجی کار میکردم، کارهای گمرکیشو میکردم، رفتم تو گمرک که جنسمونو ترخیص کنم، فردوسی دم دستم بود، با خودم گرفتم، روز دوشنبه بود. بعد ایشونو دیدم با خوشحالی، حالا ایشون گفتن که تو هنوز هم می نویسی؟ من با افتخار باز کردم گفتم اینجا. این انقدر خوشحال شد باور نکردنی بود. برگشت از خوشحالی به اون کارمندی که اصلا توی نخالیست فردوسی چیه، داستان چی بودن، برگشت گفت که ایشون شاگرد من بودن، ببین الان فردوسی چه. اونم گفت بله بله بله، خیلی عالی، خیلی. و به همین شکل ما شدیم نویسنده دیگه.
دیپلم چه رشته‌ای گرفتی؟
من رشته بازرگانی گرفتم و علت این که میخندم اینه که من هم ریاضی هم طبیعی هم ادبی نمره ورده بودم و دیرشته بازرگانی رفتم. چرا؟ چون شهریه نداشت و برای مادرم فکر کردم که خیلی خوبه که این شهریه نده.
پوری با این موافقه؟
نه کاملا. یعنی ببین، هوشمندانه این جمله رو به چالش میکشه. میگه سوال اصلی این نیست که آیا شعر ترجمه پذیره یا نه. سوال درست اینه آیا همه شعرها قابل ترجمه هستن؟ و به این سوال یه جواب قاطع میده، نه. برای اینکه این موضوع رو طبقه بندی کنه یه مدل ذهنی خیلی کاربردی و جالب میده که اسمش رو گذاشته مدل چراغ راه نمایی.
چراغ راه نمایی برای ترجمه شعر، این دیگه جالبه. انگار میخواد یه سیستم منطقی برای یه کار هنری تعریف کنه. چطور کار میکنه؟
دقیقاً یه سیستم ساده با سه تا وضعیت. اول چراغ قرمز. اینا شعرهایی هستن که به گفته پوری مطلقاً ترجمه ناپذیرن. چرا؟ چون تمام زیبایی و معناشون به بازیای کلامی، جناسا و موسیقی کلمات تو زبان مبدأ گره خورده. مثلا این بیت خاقانی رو در نظر بگیر. از اسب پیاده شو بر نعت زمین رخنه، زیر پیر پیلش بین شه مات شده نعمان. این بیت یه صفحه شطرنجه. اسب پیاده نعت رخ پیل شه مات. این کلمات تو فارسی هم معنای روزمره دارن هم معنای شطرنج. خب این بازی چندایه رو چطور میشه به انگلیسی منتقل کرد؟ غیر ممکنه. این شعر پشت چراغ قرمز میمونه.
یا یه مثال امروزی تر از شل سیلورستاین، پسر بچه به یه جادوگر که ساندویچ فروشی داره میگه make me a sandwich. این جمله تو انگلیسی دو تا معنی داره، یکی برام یه ساندویچ درست کن، یکی هم منو تبدیل به یه ساندویچ کن. خب جادوگرم معنی دوم رو اجرا میکنه. این بازی زبانی اصلا قابل انتقال نیست.
دقیقا. بعد میرسیم به چراغ زرد. اینجا منطقه احتیاطه، منطقه خلاقیت و به قول خود پوری منطقه آفرینش. مترجم اینها شعرهایی هستن که با کمی تغییر و هوشمندی میشه ترجمهشون کرد، اما نه کلمه به کلمه. بهترین مثالش هم یکی از معروفترین ترجمه های خود پوری از پابلو نروداست. نرودا تو شعر اصلی از کلمه کوین استفاده کرده.
کوین، خب ترجمه سرراستش میشه ملکه دیگه،
که یه انگلیس میافتاد، یا ملکه زنبور عسل. برای همین دنبال کلمه‌ای تو گنجینه فارسی میگرده که همون بار معنایی و احساسی رو داشته باشه و به کلمه بانو میرسه. کلمه‌ای که تو فرهنگ ما پر از احترام و شکوه و زنانگیه. و اون شعر به شعر بانو معروف میشه و تو ذهن یه نسل حک میشه.
صبر کن ببینم، اینجاست که بحث جدی میشه. یعنی مترجم حق داره کلمه شاعر رو عوض کنه؟ خیلی ممکنه بگن این خیانت به متنه. پوری خط قرمز رو کجا میبینه؟ مرز بین آفرینش خلاق و تحریف کجاست؟
سوال فوق‌العاده است. ببین، پوری معتقد وفاداری تو هنر با وفاداری تو علم فرق میکنه. تو ترجمه یه متن علمی یا فلسفی شما باید کلمه به کلمه وفادار باشی، چون یه تغییر کوچیک میتونه کل نظریه رو به هم بریزه. اما تو ادبیات و شعر وفاداری اصلی به حس و حال و فضای اثره. اون میگه اولین چیزی که منو برای ترجمه یه شعر وسوسه میکنه حسیه که از اون میگیرم. پس تمام تلاشش اینه که اون حس رو تو زبان فارسی بازآفرینی کنه، حتی اگه مجبور بشه کلمه ای رو تغییر بده. در واقع او به روح شعر وفاداره، نه به جسم کلماتش.
پس تو منطقه چراغ زرد مترجم تقریبا یه همکار شاعر میشه. یه مثال دیگه هم تو منابع بود از ترجمه شعر یه شاعر آذربایجانی. یه عبارتی که معادل فارسی نداشته برای توصیف حالت مقاومت در برابر خواب.
و در نهایت چراغ سبز رو داریم. شعرهایی که ساختار و محتوای ساده تری دارن و راحت تر به زبان دیگه منتقل میشن. چالش‌های زبانی کمتری دارن. این مدل سه‌بخشی یه ابزار تحلیلی خیلی قوی تر به ما میده.
این بازآفرینی حس به نظرم یه توانایی فراتر از دونستن دوتا زبان میخواد. پوری از اصطلاح اجتهاد شعری استفاده میکنه. این یعنی چی؟
امیدواریم تو برنامه جهان ترجمه تونسته باشیم با ارائه این دیدگاه‌های مختلف به درک بهتر این پیچیدگی‌ها کمک کنیم، همونطور که شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ انتظار دارند.
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران می رسانیم.
سلام عرض میکنم به شما شنوندگان گرامی، همراهان فرهیخته شبکه رادیوی فرهنگ. امیدوارم این بخش گزارشی مورد توجهتون قرار بگیره. در مرحله فراخوان و جمع‌آوری آثار دومین کنگره بین‌المللی مکتب هنر رضوی هستیم که با مشارکت جمع بسیاری از نهادهای فرهنگی و به همت آستان قدس رضوی این رویداد برگزار میشه. جای حکیمی دبیر کل محترم این کنگره فرصت رو در اختیار گذاشتن و توضیحاتی رو در این باره از زبانشون خواهیم شنید. خدمت شما جناب حکیمی سلام عرض میکنم.
سلام عرض میکنم خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان خوب رادیو. خب دومین کنگره بین‌المللی مکتب هنر رضوی آغاز به کار داره میکنه و ما در حرم مطهر حضرت رضا در قرن‌های متمادی مواجهیم با بزرگترین گنجینه هنری جهان اسلام، گنجینه که هویت ما ایرانی هاست، هویت هنری فرهنگی ایران اسلامی ماست و میتونه زبان انتقال مفاهیم باشه به جامعه امروز و نسل‌های امروز. خب طبیعتاً این گنجینه منبع و مأخذ بزرگی است برای پژوهش‌ها و بحث‌های نظری پیرامون هنر، چیزی که این روزها جاش خالی است و کمتر روش پرداخته میشه. ما در مؤسسه آفرینش‌های هنری آستان قدس رضوی در چند سال اخیر به صورت جدی روی اون بحث‌های نظری و هنر فعالیت کردیم در کنگره اول و همچنین امسال در کنگره دوم انشالله، و دعوت می‌کنیم از همه اهالی هنر به ویژه صاحب نظران، نظری‌پردازان، اساتید و دانشجویان رشته‌های هنر و هنرپژوهی که با در نظر گرفتن این گنجینه بزرگ و پرداختن به مبانی نظری و نوشتن مقالات کمک کنن این جریان شکل بگیره و ما در ایران در روزگار معاصر خودمون به یک مکتب هنری جهان شمول دست پیدا کنیم.
در مورد جدول زمانی این رویداد بفهمید.
خب ما از 30 آبان ماه فراخوان رو اعلام کردیم و انشالله در 28 و 9 بهمن ماه کنگره انشالله اختتامی خودش رو در مشهد برگزار خواهد کرد.
خیلی ممنونم، سپاسگزارم از شما.
باشید، خیلی متشکرم از حضرت عالی و همکاران خودتون در رادیو فرهنگ.
دوستان شنونده، در ادامه این گزارش گفتگو خواهم کرد با جای استادی دبیر محترم اجرایی این رویداد و در خصوص محورهای این کنگره به ما خواهند گفت و اتفاقاتی که پیش از کنگره قرار صورت بگیره. جای استادی به حضور شما سلام عرض میکنم.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. منم خدمت شما و شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ عرض سلام دارم. در 5 موضوع اصلی ما سعی کردیم موضوعات رو تبیین بکنیم. ذیل هر موضوع 10 موضوع رو داریم. رسته اول موضوعات ما در واقع مبانی نظری مکتب هنر رضوی هست که تلاش میکنه از لحاظ فلسفی و مفهومی ایده مکتب رو بهش بپردازیم. رسته دوم موضوعات بحث مطالعات تطبیقی و تاریخ مکتب سازی هنری است. آقا در طول تاریخ اسلام چه مکاتبی ایجاد شده، چه جور ایجاد شدن، اینا رو به طور تطبیقی جدی مقایسه کنن پژوهشگران. دسته سوم شواهد عینی و منابع مکتب هنر رضوی. مکاتب هنری برای ایجاد حتما باید منابعی وجود داشته باشه که پژوهشگران با مطالعه اون منابع و آثار بیان مکتب رو تعریف کنن، مؤلفه‌های مکتب هنر رضوی رو از دل آثار بیرون بکشن در واقع پژوهشگران. دسته چهارم نظریه پردازی و